الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي العاص المصطفى محمد. سلام و ادب دارم منظر همه شما مؤمنین و مؤمنات. حدود ماه مبارک رمضان رو خدمتتون تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم از برادر عزیزم حضرت حجت الاسلام و مسلم اجرای مربی و همه اعضای هیئت مدیره و هیئت ملاک این توفیق رو برای همین فراهم کردن که انشاءالله یک دهه در محضر شما خوبان باشه. خب صحبت کردن توی این دهه فرصت مختلفی، هرچند که بازم این بعد مسائل زیاده یک دههای مختلف یا اختصاص پیدا کنه، بازم صحبت ها تموم شدنی نیست، ولی بنده میل دارم داستانی رو از ابتدایی که همه مستحضرین بگم و برسم به شاخه های جدید این داستان و اون چی که در جامعه ما داره اتفاق میفته. مستظرید که داستان آفرینش انسان و اتفاقاتی که برای ابلیس افتاد در همه کتاب های آسمانی توحیدی بنابرای قرائت های مختلفی کلام به دست ما رسیده ذکر شده، هم در تورات هست، هم در قرآن هست و هم در عهد جدید این موضوع به نوعی پرداخته شده. خود ابلیس خیلی دوست داره به بشر الغا بکنه که اصلا وجود خارجی نداره. یکی از آرزوهای ابلیس اینه که بشر تصور بکنه دشمنی به نام ابلیس نداره، دشمنی که اصلا خورده از شش طرف به انسان حمله بکنه، بالا پایین چپ راست از همه اعضایی که ممکن اتفاق بیفته مثل یک مکعب، ولی دوست داره که ما باورش نکنیم برای این که در این حمله که انجام میشه دفاعی صورت نگیره. یکی از تفاوتهایی که در اسلام و سفر پیدایش در کتاب عهد عتیق هست اینه که در دو موضوع اختلاف شدیده. یکی این که در سفر پیدایش هست که خود خداوند دوست داشت که این چیزی رو نفهمه برای این که مبادا بره از آب حیات بخوره و عمر جاودانه پیدا کنه، لذا آدم رو و حوا رو دو موجود نادان نگه داشته بود و شیطان رفت و میخواست به اینا جای آب حیات رو نشون بده و خدا ترسید که اینا عمر جاودان پیدا کنن. ولی در قرآن چی میگه؟ میگه بعلم آدم اسماء کلها، ما همه چیز رو با آدم آموختیم. یعنی چی؟ یعنی که یا هر چیز رو اسمش رو میدونست یا این قدرت رو داشت که خودش اسم انتخاب بکنه، اصلا نگفت اسم بچه‌ت این باشه ولی خودش میدونست. دومین نکته این بود که در سفر پیدایش میگه که حوا آدم رو فریب داد و آدم به خاطر حوا گل خورد، ولی قرآن میگه فزلهما شیطان، آن دو را شیطان فریب داد. تا اینجا داستان رو همه شنیدیم. اما یه داستانی که امروز میخوام براتون تعریف کنم اینه که در آیه 119 سوره نساء می‌فرماید به خداوند عرض کرد، چند تا تهدید کرد. یکی از تهدیداش این بود که گفت کاری می‌کنم بشر گوش حیواناتش رو بشکافه و کاری می‌کنم که بشر خلقت تو رو تغییر بده. یه زمانی رو سوال می‌کردن مثلا علامه طباطبایی فرموده احتمال اینه که زن مرد بشه و مرد زن بشه، چطور میشه خلقت الهی رو تغییر داد؟ این آیه از اون آیات شبهات بود که متشابهات بود که هر کسی ممکن بود از ذهن خودش یه موردی رو برای تغییر خلقت ذکر بکنه، ولی امروزه الحمدلله به مدد اصلاحات ژنتیک اون اتفاقی که شیطان وعده داده بود افتاد و همه ما وعده شیطان رو در حال تناقض کردنیم و هممون داریم اون قسمی که خورده بود و عمل کرد داریم به نوعی پاسخ مثبت میدیم و ازش حرف شنوی داریم. اون چیه؟ ببینید بزرگواران، علم امروز به خاطر پیشرفتایی که داشته در بعضی جاها دست به یک کارهای خطرناکی زده، ببینید که این علم توسط کسانی طراحی و کسانی اجرا شده که سوابق اینا کاملا مشخص. یکی از اون شرکت‌های بدنامی که در دنیا هم می‌شناسنش و منفورترین شرکت جهانی، یه شرکتی به نام مونسانتو. خانواده مونسانتو در غرب، حتی در بعضی از این سایت‌های خبری غربی سرچ بکنی میگن بدنامترین خانواده مونسانتو بود. چرا؟ چون قبلا کار تجارت برده و کارهای از این دست انجام میدادن، یعنی کارهای حیوانی تا همین اواخر انجام میدادن. این شرکت بعد رفت به سمت تولید بمب اتم، عامل نارنجی و همینجور بمب شیمیایی و غیره و کودهای شیمیایی و بعدش هم دستکاری ژنتیک. دستکاری ژنتیک یعنی چی؟ یعنی هر چیزی مثلا فرض کنم حیواناتی که در دامداری نگه می‌داره خیلی هاشون ژنتیکه، گندافره. آیا اینو منظورمونه؟ نه، یک نوع دستکار ژنتیکی هست که از یک موجودی یک ژنی رو برمی‌دارم به یک موجود دیگه می‌زنم، یه موجود جدیدی خلق می‌کنم. حرف ما در مورد اینه، بهش تراریخته میگن، جیمو هم میگن. این شرکت چیکار کرد؟ این شرکت مثلا میاد از ماهی یک ژنی رو برمی‌داره میزنه به گوجه فرنگی. چرا؟ برای اینکه گوجه فرنگی در مناطق سردسیر هم رشد کنه. خب یه اتفاق افتاد، یک عاملی منتقل شد، ولی صدها سوال پیش میاد که آره این چیزی که شما جدیدن درست کردی ترکیب بین حیوان و گیاهه از نظر هوش چه تأثیر داره؟ هنوز نمیدونیم. از نظر مسائل جنسی چی؟ نمیدونیم. تأثیرش رو قلب چیه؟ این هم نمیدونیم. رو رشد چیه؟ نمیدونیم. رو وراثت میگه پس چیشو میدونی؟ میگه همین که این تو میتونه تو منطقه سرچی جواب بده، این یعنی که پیشرفت. میگه خب خداوندی که فرموده من حکیمم، احسن الخالقینم، احسن کل شیئ خلقه، هر چی خلق کرده بود بهترین وجه خلق کرده، آیا به این راضیه؟ یا چرا راضی نباشه؟ مثلا بعضی از اینا هیچ اعتقادی به خالقیت خدا ندارن، اعتقاد به داروین دارن. میگن اول خلقت چجوری بود؟ انسان میمون شد، بعد کم کم انسان شد. خب این هم اولش ماهی بود، بعد گوجه شد. ما دستکاری کردیم و چیز جدیدی درست کردیم. این یک اتفاق در دنیا بود افتاد. 14 تا کشور و 500 تا شهر علیه این شرکت بدنام تظاهرات کردن. بعد تو کشور خودمون جمهوری اسلامی ایران در برنامه ششم توسعه یه دست آقایان آوردن میگن باید این موضوع، این موضوع رو ما بیاریم و تجاریش کنیم. خودمون همین کارو بکنیم، همون کاری که شرکت مونسانتو و راکفلر انجام داد ما انجام بدیم. میگه بابا خودشون تحریم میکنن، در اتحادیه اروپا تحریمه، در ژاپن تحریمه، در استرالیا تحریمه، در روسیه خود پوتین نامه مستقیم داره که تحریم هر نداری این محصولات وارد کشور بکنید. بذار اونا برن راهی رو، اگه درست بود ما هم میریم. میگن نه، وقت ما از علم و تکنولوژی عقب افتادیم. میگه باشه، شما کار امنیتیش و مطالعاتش انجام بدید، اگر مطمئن شدید بعد برید تجاریش کنید. میگن انجام شده. میگن چی؟ میگن روغن نباتی که تا الان مردم میدادن همش دستکاری ژنتیک بوده. بودو چرا نگفتن مردم؟ و حالا بهشون میگیم بگن آقای بگید 50 سال مردم برید چی میگید؟ کم کم روغن نباتی را داره روشون میبینیسن دستکاری ژنتیک شده. فرق نمی کنه، اویلاش همون بهاره، بهارش هم لادن طلایی، کلشون یه زهر مارن، کلشون دستکاری ژنتیک. هم این چیزی که در آیه 119 سوره نساء خدمت رو عرض کنم، میگن چرا این کار میکنه؟ میگن 30% از اون تر آنتان میشه، 30% از اون تر. این آقای میگن دیدی در روغن نباتی اتفاق نیفتاد؟ میگم اتفاقا همینجا اتفاق افتاد. قرآن در مورد روزه میفرماید که صوم فتصحوا، روزه بگیرید برای که چی؟ سالم بشید. طرف روزه هم میگیره، حلال هم میخوره، طیبات هم میخوره، ولی میاییم که این سکته در ایران 10 سال از کشوری مثل چی که هر کثافتی رو میخوره کمتره. این نتیجه همین گنگره که آقایون توی این چند ساله داشتن و صداشو در نیاوردن. 10 سال مسلمانای حلال خوره، طیب خوره، روزه بگیر از کشوری که معتقدن هر چهارپایی رو میشه خورد الا میز، این ضرر مسئلهشه. 10 سال دورتر از اونها و اولین عامل مردمی در کشور ما چیه؟ سکته است و گرفتگی قلب و قلوبه. چرا نگفتن؟ به بالله در همون بلاد کفر آمریکا که امثال همین مونسانتو و رایت ویلر حضور دارن رو کالا می نویسن آقای فقیر اینو برای تو درست کردن، بگیر بخور و بمیر. جیمو تغییر ژنتیکی یافته می نویسن اینم محصول سالم، اینم ارگانیک، هر کدوم دوستاری بخور. فقرا معمولا میرن اینا رو میخورن برای که زودتر بمیرن، براشون هم مهم نیست اینا هم بمیرن مشکل نیست، ولی پول داره دست اینا نمیزنن. لذا با این که روزه میگیریم یکی از فواید روزه این باید باشه که سلامت باشیم، ولی مردم ها جز بیمارترین مردم های جهان هم. بنده ارزیابی کردم در بهشت زهرا در یک ماه فقط 2% مردم به مرگ طبیعی مردن، 98% یا تصادف بوده یا بیماری های حاد. آیا این بدن ها امانت در دست ما نیست؟ آیا ما نباید پاسخگو باشیم به خاطر این امانت هایی که خداوند در اختیارمون قرار داده؟ لذا بعضی ها وقتی در مورد شیطان صحبت میکنیم تصور میکنن داریم قصه میگیم و سایه مثلا قدیمی. شیطان تمدن میسازه، شیطان فیلسوف تربیت میکنه، شیطان پروفسور تربیت میکنه. ولذا این همه خداوند تاکید میکنه که ای انسان مراقب این دشمن باش، انه لکم عدو مبین. الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. آیا بنی آدم به تو نگفتیم که مراقب شیطان باش و ازش اطاعت نکن؟ اون دوتا گندی که اولش زد و یهود کتابش دستگاهی کرد باعث شد که قرنهای متمادی دانشمندان با دین مخالف بودن. اصلا این سیب رو شما دیدید؟ اپل رو دیدید؟ یه سیب گاز زده است. اینا این سیب گاز زده رو مقدس میدونن، میگن اگه شیطان وادار نمیکند که ما این سیب رو گاز بزنیم ما نادان بودیم و این که طرف آدم جهنمی باشه بهتر از اینه که گاو بهشتی باشه. این تعبیر بعضی از اندیشمندان میشه، یعنی همین که شیطان ما رو از این جهل خارج کرد خدمت بزرگی به بشر کرد. لذا این سیب رو که باید نماد بدی باشه نماد مقدس میدونم و در بسیاری از شرکت ها از این آب استفاده میکنن. دعوای اندخ بین علم و بین علما و بین در واقع دین و این دعوا در غرب حداقل هیچ وقت نشد. دومین دعوایی که از گفت گفت زن جرثومه فساده. ببین حوا گل خورد، اگر حوا نبود با الان در بهش بودیم، بس بنابراین زن جرثومه فساده. انقدر با زن جنگیدن که در نهایت منجر به فمینیسم و دفاع افراطی از خانم‌ها شد. هر افراطی به تفرید کشیده میشه، این یک قاعده است. تربیه که زمانی برای هر چیز خدا داشتن، خدای زر، خدای زور، خدای باد، خدای قدرت، این همه خدا داشتن در زمان فلاسفه قبل از میلاد، کار به اینجا رسیده که سر همون یه دونه‌ش هم خیلی هاشون تمدید دارن و قبول ندارن. و سومین کاری که انجام داد این بود که غذای مردم رو دستکاری کرد که مردم اگر غذاشون آغشته بشه خیلی مفتر مسائل فرهنگی پادر حواست. آقا خلاصه میتونم این برمشون اینا یه شخصی دارن، این قربه شخصی دارن، این عقل کلشون. خیلی از سیاست های این آقا در دنیا پیاده میشه به نام هنری کیسینجر. این آقا وزیر امور خارجه آمریکا بود، چندین طرح داد که
یکیشن بحث دلار، بحث نفت، خیلی اشکاله پیاده میشن بزن. بحث کنترل جمعیت در ایران، در آفریقاست. ایشون یه تئوری داره منبعث از همون ابلیس بزرگ، یعنی این دوتا با هم دیگه دستشون توی کاسه است. به دولت مردان آمریکایی میگه اگر میخواهید دولت‌ها رو تحت سلطه بگیرید، انرژی رو تحت سلطه بگیرید. الان دعوای دولت مردان ما چیه؟ یا سر انرژی هسته‌ایه، یا قیمت نفت، یا صادرات گاز، یا مسائل از این دست. بیشتر چالش‌های ما چالش‌های انرژیه. و اگر میخواید ملت‌ها رو تحت سلطه بگیرید، غذا و داروشون رو تحت سلطه بگیرید. جفت این تئوری‌های کیناغادار الان داره پیاده میشه، ببیشید در کشور ما. اون آقایی که تو کشور ما امروزه دنبال اینه که هر جوری هست این بند دستگاه ژنتیکی ببره مجلس از نمایندگان رأی بگیره، در یک نامه از این بنیاد راکفلر که ناهایی همه کارستان تشکر میکنه به خاطر هزینه هایی که در ایران انجام دادن که بتونن غذای مردم رو دستگاهی ژنتیکی کنن. اینه بزرگواران. و الحمدلله البته خیلی از مسئولین بیدار شدن، دعوت میکنن، از خود ما هم دعوت میکنن که بیاد بگیرید دعوایی که تو کشور داره انجام میده. این اصلا سر چیه؟ یکی از آقای زبط هم میشه رنگ زد، قبلا خودش وزیر بهداشت بود. گفت آقا این دعوا سر چیه؟ گفتم جلال خاله، این آقا خودش وزیر بهداشت از من طلبه سوال میکنه که این بحثا. بعد گفتم که تراریخته، یعنی یک موجود جدیدی ساختن از یک ژن دیگه یه ایوانی. بیدیم این با اصلاحات ژنتیکی که بوده فرق داره؟ خدا خیلی دلوز و نامید شدیم ما. بگیم که شما دارید کار میکنیم. خیلی با هم فرق داره اینا. پس بیا برای ما توضیح بدی که از این دعوا سر چی؟ اینه که بزرگوارم مرد 20 ساله سکته میکنه، خانم 25 ساله سکته میکنه و این همه هزینه های هنگفتی صرف میشه. داریم در تاریخ که در زمان پیامبر یه شخص اومد در مدینه، یهودی بود و اومد متم زد، دید هیچ که نمیاد. سوال کرد که آقا چرا دید کسی مریض نمیشه؟ گفته خب چرا باید مریض بشیم؟ من جمهوری اسلامی ایران هم مریض بشم. گفت که به هر حال آدم مریض میشه. گفتم نه، اما چون آموزهای اسلام رو عمل میکنیم مریض نمیشیم. دیدی هنوز بعضی داریم توی روستا پیرمرده 80 سالشه ولی یه دونه قرص نخورده، اگه پاشون به شهر باز بشون هم درست میشه. گفت شما چیکار میکنید؟ گفت ما تا پشتمون نشده غذا نمیخوریم، تا سیر نشدیم دست از غذا میکشیم، دستامون میشدیم با دست از آداب غذا خوردن رو بهش گفتن. گفت اینطوری که کسی مریض نمیشه که. مطبشو جمع کرد و از مدینه رفت. ولی امروز ما فکر میکنیم خیلی جلوتر از گذشتگان هستیم. این همه صرف بیماری هایی میشه که جامعه اسلامی بعیده. این رو من گفتم برای چه بگم؟ اگه هرچی از فواید روزه بگم اگر این موضوع درست نشه، روغن شما درست نشه، آب شما درست نشه، چی شما درست نشه، نه تنها سلامتی به دست نمیارید بلکه کارفرنگی هم فایده نداره. قرآن بفرمود کولو من طیبات و عملو صالح، از طیبات بخورید که بتونید عمل صالح انجام بدید. تا وقتی که ورودی انسان طیب نباشه، عمل صالح اونجا که مقبول خدا ازش منبعث نمیشه. مگر امام حسین در کربلا همه چی رو آنالیز نکرد؟ همه اینا رو گفت، حضرت علی اکبر رو برد، حضرت علی اصغر رو برد، سخنرانی کرد و و و آخرش فرمود من از بطورکم منن حرام. حرام نیست که حتما از دیوار مردم بالا بره. اگه چیزی این ریشه شیطانی باشه، تأثیر وضعی خودش رو با حد بزرگش در همه چیز درسته، ولی دل به عبادت نمیده، گوش شنوایی نیست، حال مناجات نداره. چون اگر طیب نباشه اون قضا تأثیر خودشو خواهد گذارد. و مطمئن باشید اگر این اتفاق بیفته، مردم بیدار بشن، برگردن به طیباتی که قرآن فرموده، و دست از این خبائثی که مصرف میکنن بردارن، هم کار فرهنگی راحت تر میشه، هم سلامتی مردم یعنی سلامتی روح و جسم بهتر میشه. این هم هزینه های مختلف هم سهم نمیشه. ممکنه حرف آخرم جمع بکنم بزرگم خستتون نکنم، یک دانشگاهی در من چه دارم در دماغم در مورد همین موضوع سخنرانی بکنیم. یه خانم دکتری بهش برخورد، من اینجوری گفتم بلند شد که حاج آقا نباید با علم مخالفت داشته باشیم. مادران ما 13 تا بچه میزدن 10 تاش میمرد 3 تاش میمرد. الان به مدد آنتیبیوتیک ها دیگه مردم نمیمیرن، مردم سالمتر هستن و علم در حال پیشرفت. گفتم خانم دکتر بفرمایید بشین. چون خیلی صریح گفتی منم خیلی صریح پاسخ شما رو میدم. اول اینکه فرمودید که با علم مخالفت نکنید، ما طرفدار علمی، حتی معتقدید بر اساس روایات لازم بشه شما چاپلوسی هم بکنید برای اینکه علم رو به دست بیارید، این چاپلوسی مثل دروغ مصلحتی خوبه، انجام چاپلوسی خیلی بده، ولی برای به دست آوردن علم اشکال نداره. اگر شاگردی منافقی رو بکنید برای اینکه اون علمی که دستشه از دستش خارج بکنید، اینم عبادت. لذا ما در مورد علم مشکلی نداریم. اما دو سه تا نکته گفتی که واقعیت نداره. این که گفتید مادران ما 13 تا بچه می آوردن 10 تاشون بود، این دروغه. اگر هم اینطور بود به خاطر بهداشت بود. 1000 هزینه که الان صرف سلامتی مردم میشه صرف بهداشت میشد، احدی نمی بود، آب نبود، مردم سال چند بار همون می رفتن، چقدر غذا می خوردن، چقدر بهداشت نبود. مشکل بهداشت. نکته بعدی که شما فرمودید که امروزه مردم کمتر میمیرن، 200,000 فقط سخت جلد قانونی و غیر قانونی توی این کشور ارسال داره انجام میشه، 200,000 نوزاد داره کشته میشه. این هم ثمره کاری که بیفرمون بود. نکته بعدی این که خان روزه 60% از شما پزشکان عمومی تو همه نسخه هاتون آنتیبیوتیک هست. آنتیبیوتیک یعنی ضد حیات، نه چرک خشک. معنای آنتیبیوتیک میشه ضد حیات و انقدر به مردم اینو دادی، مردم مقاوم شده، اعلام کردن بهداشت جهانی که اینقدر قرب مقاومت با آنتیبیوتیک هست، اگر مردم مقاومت کنن دیگه نمیدونم چیکار باید بکنیم. اون چی که الان به مردم میدید یه سفکسینه، بدترین نوع آنتیبیوتیک که مردم میدید و شدیدترین نوعشه، به خاطر که بدن یه نسبت به قبلی ها پاسخ نمیده. اگر میخوایم این علم پیشرفت کرده نه، برو به اجدرا آمار میدید چند درصد مردم دارن به خاطر بیماری میبیرن، چند درصد مرگ طبیعی. میخوام بکتون نشست هم دیگه حرف بگفتن نداشت. بزرگواران بیایید ماه رمضان که ماه صیام، ماه روزه گرفتن برای سلامتی روی جسم، بعضی از سنتای زندگی خودمون رو تغییر بدیم. هیچ روغن نباتی اعتماد نداشته باش. از 50 سال پیش که اینا به دروغ وارد کشور ما شدن، تا حالا حتی یک کلیپ از این کارتونا پخش نشده، چون اگر پخش بشن احدی روغن نباتی نمیخورن. اگر بفهمن چی دارن به مردم میدن، احدی از اینا تو 50 سال هیچ فیلم مستندی پخش نشده. انشاءالله طیبات بخوریم اون موقعی که حالا روز در طول روز که روزه بعد از اذان مغرب شب طیبات بخوریم که انشاءالله هم جسممون سلامت بشه و اون هدف روزه در جسم محقق بشه و هم روحمون پالایش بکنه و تاثیرات بسیار این یعنی خبائثی که برده میشه از بین برود انشاءالله. به زمان میتونم چون خانم آنستان میتونم روحانی چی بخوریم. انقدر خدا توی این زمینه دستش باز بوده. آقای اون من اگر بخوام دیگر مثلا سیب رو الان که در تیز میکنم دیگر سم بکنی رو انقدر تنوع سیب در عالم دارید، اگر شما 3 سال هر روز سیب جدید بکنید بازم نوع جدیدش هست، انقدر تنوع داره. محصولات خداوند محدودیت نداره، اینجا نمو جدیده. بحث روغن تا دلتون بخواد هست، هم دنبه که در گذشته بود اگه شیوهش خامو بلد بشم میتونه کار بکنم، گوام نده، هم یه گاو میتونه استفاده کنم، هم روغن کنجد میتونه استفاده بکنم که روغن خوبیه، هم میتونم روغن زیتون استفاده بکنم و هم اصلا نیازی به این هم مصرف روغن نیست. ولی اگر هم خواستید استفاده بکنید تا دلتون بخواد روغن‌های طبیعی غیر کارخونه در بازار هست ممکنه اراده کنید. شما ممکنه بگید گرونه دیدید وقتی ما میریم ماشینمونو روغن بزنیم میگه چه روغنی بزنم؟ میگه روغن خوب بزن. ولی میره روغن نواتی ارزون‌ترین هم روزا برمیداری که 4500 تومن و میاد بیرون. یعنی ما ارزش بدن خودمون به بچه‌مون به اندازه ارزش ماشین نیست. میگم بالان سکه بری داشت میرم کفشوش رو زیر بغلش تازه خریده بود و اینا سوراخ میشه. باش رفت روی میخی بعد دید باش اون اومد و بست بگو خدا رو شد کفش بام نبود. اگه کفش بام بود داره سوراخ شد. ما همینه، ما میگم بالان سکه جدید هستیم برای ماشینمون، برای ماشینمون مثل همون کفش هزینه میکنیم ولی برای بدن خودمون میگم نه گرونه و قدرت خرید نداره. میگم بچه 20 ساله سکته میکنیم که از فجایه این روز هست. خب روز اول خسته کردم داستان آفرینش بحثای روز بسیاری داره. من امروز فقط آیه 119 سوره نساء رو مطابق با شرایط امروز برای شما تشریح کردم. انشاءالله بقیه داستان بمانم در روزها و شبهای دیگر. خدای او پروردگارو تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد ظهور و فرات منجی و شریعت رو برسون. خدای رهبر عزیزمون از هر گونه بلای حفظ بگردون. خدای رزمندگان مقاومت نصرت عاجل کرامت بفرما. شر مثلث ابن عربی غربی رو به خودشون برگردون. پروردگارا روز به روز در عزت شیعه بیفزای. وهابیت داعش نابود بگردان. الهی پاندگار شهدای ما رو با شهدای کربلا و ما رو با شهدا محشور بگردان. بر بصیرت ما بیفزای. نسل ما رو عاشق خودت به دینت قرار بده. خدا رو چنان کن که فرجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. شادی روح شهدا و اموات خودتون بخوانید. فاتحه و سلام.